دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم درباره مجموعه برنامه‌هایی که از طریق این شبکه رادیویی می‌شنوید هستیم. اما با رسیدن به ساعت 13:30 مانند همیشه دعوت میکنیم شنونده یه برنامه هفتانه باشید که کاریست از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری و ادبی که تقدیم حضور شما خواهد شد.
هفتانه
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، با برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شماییم. دعوت می‌کنیم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در آیین چله عشق درباره 40 چهره‌ای که در این مراسم از آنها تجلیل شد گفت: آنها با خلق آثارشان حسین علیه السلام را از غربت و تنهایی درآوردند. محمد رضا خاکی اعلام کرد شورای راهبردی تئاتر عملاً وجود ندارد و از بد به تشکیل در حد یک اسم روی کاغذ باقی مانده است. و 7 عنوان از پویانمایی‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در باشگاه فیلم هنر و تجربه برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته شده است.
سلام به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. خواهش میکنم با من همراه باشید. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه رو به شما تقدیم میکنم. امروز به شهرستان تالش در استان گیلان خواهیم رفت در خدمت سرکار خانم نادیا شکرگزار، رئیس محترم انجمن سینمای جوانان شهرستان تالش هستیم تا ببینیم که این انجمن در تالش چه برنامه‌ریزی‌هایی رو برای علاقه‌مندان به فیلم و سینما داره. سرکار خانم شکرگزار سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام علیکم به شما آقای جعفریان و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خانم میفرمایید که شهرستان تالش اصولا الان چند ساله که این در واقع نمایندگی اونجا مشغول به فعالیت هستش؟
از سال 75 سینمای جوان در تالش شروع به کار کرد توسط یک سری از جوانان هنر دوست و سینما دوست که از اون تاریخ تا الان داره کار میکنه و کارنامه های درخشانی در پروندش داره.
خب الان چه برنامه هایی داره در سینما جوانان تالش؟
برنامه های ما اهم از آموزش سینما و عکاسی و تولید فیلم کوتاه و عکس و برپایی نمایشگاه های عکس، نمایش های فیلم کوتاه و حتی فیلم بلند هم داریم برای آموزش هنرجوهامون و برنامه های این چنینی که در مورد عکس و فیلم کوتاه باشه.
بسیار خوب. در حوزه آموزش چقدر شما در واقع همراه با آن چیزی هستید که در دفتر انجمن سینمای جوانان استان گیلان اتفاق میفته یا نه کاملا مستقل عمل میکنید؟
بله، نه خیر، دفاتر سینمای جوان هر کدوم مستقیم به ستاد مرکزی وصل هستن.
بله.
و ارتباطشون مستقیم با ستاد مرکزی هست. دفتر تالش هم کلاس‌های مشاغل سینمایی برای ایجاد شغل مثل عکاسی، تدوین، تصویربرداری، صدا، فیلمنامه نویسی و این چنین رشته‌هایی که مربوط به سینما هستش برگزار میشه. خوشبختانه در تالش هم در غرب گیلان، چون دفتر تالش هست، از آستارا تا ماسال ما پوشش میدیم این مجموعه کار میکنه و کلاس هامون برقرار هست و همچنین در هر سال یک دوره فیلمسازی هستش که هنرجوهای ما طی یک سال آموزش سینما رو میبینن و سرانجام به تولید فیلم ختم میشه. خوشبختانه ما هم هنرجوهای خلاق و خوبی داریم که توی کشور خیلی خوب درخشیدن و فیلمهای خوبی رو ساختن.
بسیار عالی. و سوال آخر، حضور فیلمسازان تالشی در جشنواره ها چگونه بوده امسال؟
اتفاقا خیلی خوب بوده و الان نسل نو دوباره اون نام تالش رو که در دهه 80 و 70 خیلی خوب درخشیدن مثل آقای رسولزاده، الان جوانهای ما هم خوب درخشیدن، مخصوصا در نیمه اول سال، شش ماهه اول سال ما جوانهای ما نام‌آور خوبی بودن برای ما. در جشنواره‌های داخلی خوب درخشیدن، حتی چند تا فیلم هم در جشنواره‌های بین‌المللی جوایز رو کسب کردن که ما امید داریم به آینده خوب سینمایی اینها.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم شکرگزار از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم. از شما هم متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، ادامه هفتانه امروز رو لطفاً بشنوید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. بخش بعدی برنامه اختصاص داره به خبرهای حوزه ادبیات که دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. مجموعه کلاس‌ها یا کارگاهی به تعبیری برگزار میشه در شهر مشهد در بنیاد فردوسی شاخه طوس که در مورد سعدی است و استاد این دوره و مدرس این دوره هم جناب دکتر عباس خیرآبادی هستند. در مورد این دوره با ایشون صحبت میکنیم. آقای دکتر خیرآبادی سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما و بر تمامی شنوندگان عزیز و ارجمندتون.
درود بر شما. آقای دکتر خیرآبادی، سعدی زبان‌آوری است که از لای گوناگون داره. شما در این کارگاهتون بر کدام جنبه از این شخصیت تاکید دارید؟ بیشتر جنبه زبان‌آوری، شاعرانه، پند و اندرزی که در گلستان و بوستان هست، یا قصه ها، حکایات، چه تأکیدی دارید؟ کدام جنبه از ساحات متنوع سعدی بیشتر مورد توجه شما قرار میگیره؟
از موضوعتون که چون این کلاس تقریبا هر هفته، الان چند ساله که ما چهارشنبه ها ساعت های 6 تا 7 بعد از ظهر این کلاس رو برگزار میکنیم، از این لحاظ به کلیات خوار سعدی پرداختیم.
آها.
و گلستان رو تمام کردیم، بوستان رو هم داریم تمام میکنیم، غزلیاتش و ابعاد شخصیتش و اینا همه در حین تفسیر و شرح شعرهاش گفته میشه.
یعنی گلستان یه دوره مثلا فرض کن در هر جلسه حکایتی خونده میشه، در مورد حکایت صحبت میشه و بعد حکایت بعدی، یعنی به ترتیب اینگونه از زمانی؟
بله، گلستان رو تمام کردیم، الان باب ششم بوستان هستیم و غزلیات سعدی رو هم در حین برنامه میخونیم. اما به هر حال وقتی که در تفسیر ابیات میرسه طبیعتا به اخلاق و روحیات و مسائلی که سعدی بون علاقمند بوده یا
بله
صفاتی که دارا بوده اونها رو هم اشاره می‌کنید بهش.
وقت مخاطبان چگونه هستن آقای دکتر خیرآبادی؟ مخاطبان چه فضایی رو بیشتر استقبال می‌کنن؟ کدام جنبه‌های شخصیت سعدی براشون جذاب‌تره یا به دنبال اون میان تو این کارگاه؟
ببینید سعدی به طور قطع جامع‌ترین شاعر زبان فارسی است. و زبان سعدی بلیغ‌ترین و فصیح‌ترین زبانی است که ما در ادبیات فارسی داریم. خب از این رو این کلام سعدی وقتی خوانده میشه خود به خود خوانش کلام سعدی هم جاذبه های خودش رو داره، بعد تا چه برسه به تفسیر و شرح و تحلیلش.
اینی
که خوشبختانه کسانی که در این کلاس هستن بسیار با اشتیاق میان و به تمام این مسائل راجع به سعدی گفته میشد علاقمندن میشون.
بعد دیگه سعدی همچنان که فرمودید معیار فصاحت و بلاغت هست و سلیس بودن، سهل و ممتنع بودن. پس یعنی کسانی که میان اونجا بیشتر جنبه‌های ادبی واسهشون برجسته است، نه فرض بفرمایید جنبه‌های فلسفه اخلاق یا حکمت و پند، ولی اونها میفرمایید ذیل ادبیات مورد توجه قرار میگیره، درسته؟
نه دقیقاً عکس این مسئله است.
توضیح بدید.
جنبه‌های ادبی همه برایشون موثره، اما نکته مهم این است که از سعدی درس زندگی یاد میگیرن.
تجربه زیسته بله، ولی برعکس شد. یعنی که اینگه چگونه باید زیست، تجربه عملی زندگی رو از سعدی میآموزیم.
برای من در کلاس وقتی برحال صحبت میکنم، یک ساعت کلاس تمام میشه، اینا میگن که یه چیزهای تازهی برای زندگی کردن آموختیم. این مهمه.
بله بله بسیار.
حالا در ذات کلام زیبا و سخن سعدی هم البته جای خودش رو داره.
بله، تشکر فراوان آقای دکتر خیرآبادی، مدارم موفق باشید.
سپاسگزارم.
درود بر شما. استفاده کردیم قربان. بهره بردیم.
ممنونم.
وقتتون بخیر.
خداحافظی.
درود بر شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو با جناب دکتر عباس خیرآبادی رو شنیدید. مدرس کارگاه سعدی که چهارشنبه ها در شهر مشهد در بنیاد فردوسی شاخه طوس برگزار میشه. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتانه عنایت بفرمایید.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید.
از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه. هر روز 13:30
تا 14. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادن نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل مشاغل خانگی را دارای قابلیت اجرای شدن در منازل اعلام و تأکید کرد. این مشاغل شامل صنایع دستی، بسته‌بندی محصولات کشاورزی، فرش و گلیم و سایر موارد است که در این حوزه نیز با نیاز سنجی انجام شده بر اساس قابلیت استان و ظرفیت موجود گروه‌های هدف معرفی شده و از طریق جهاد دانشگاهی به بازار وصل می‌شوند. معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری کرمانشاه تأکید کرد باید زنجیره‌ای از مراکز عرضه صنایع دستی و خدمات دیگر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در این مرکز شهر راه اندازی شود و برای ایجاد چنین مراکزی باید بخش خصوصی را پای کار آورد و برای آنها مشوق‌هایی در نظر گرفت. و نرگس قائمی یک هنرمند خراط گفت: این هنر در سطوح حرفه‌ای نیازمند استعداد و خلاقیت بالاست، چرا که در سطح کشور افراد کمی در این سطح به این حرفه و هنر مشغول هستند.
سلام شنوندگان عزیز، هفتان روز و روزگار بر شما خوش باشه. انشاءالله روزهای پاییزی خوبی رو سپری کنید. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو هم به خوبی پشت سر گذاشته باشید. پرستو فخاریان هستم و با بخش سنه دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. یکی از بخشهایی که سنه دستی در اون چهره متفاوتی از خودش نشون میده، هنرهایی هستن که مربوط به شیشه هستن. حالا شیشه‌گری، اشکال مختلفی به شیشه دادن و یکی از این بخش‌ها هم تراش شیشه هست. اما بر خود من خیلی جذاب بدونم که چه اتفاقاتی میفته و این رشته از رشته‌های مختلفی که ما در صنایع دستی باش روبرو هستیم و اونها رو میشناسیم چطوری کارش رو پیش میبره. هنرمندان عزیز ما در این زمینه چطوری فعالیت میکنن؟ در این خصوص به جناب آقای علیرضا تبدلخواه صحبت خواهم کرد و از ایشون خواهم پرسید که در رشته هنری تراش شیشه چه اقداماتی رو انجام میدن. سلام آقای تبدلخواه، وقتتون بخیر.
خواهشون بندن، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همچنین مردم خوبون. تراش شیشه کار بومی استان تهران هست.
بله.
پروسش هم همینجوریه که دستگاهی هستش که ما حالت کلاف داره، دوتا میله میاد و سر هر میله سنگ بسته میشه و با شیلنگ آب میاد و به توسط سنگی که بسته میشه قبل از اینکه ما مثلا کار انجام بدیم علامت گذاری میکنه روی بلور یا کریستال که متاسفانه کریستال خیلی کم هست و رو بلور علامت گذاری میکنیم، خط نازکی میزنیم، بعد با سنگ هایی که خط رو کلوف میکنه میزنیم، یه سری نازوکاری داره، بعد پرداخت میشه، بعد کار در میاد. یه کاری هم هستش که کار هم خانوما میتونن انجام بدن هم آقایون میتونن.
بسیار عالی آقای تبدلخواه، چقدر حالا محصولاتی که شما با استفاده از این کار تراش شیشه تولید میکنید کاربرد روزمره داره؟ خب ما اغلب این محصولات رو میبینیم که واسه گلدون یا واسه اشیاء تزئینی استفاده میشه، یا واسه لوازم روزمره هم میتونیم ازش استفاده بکنیم؟
بله، روزمره میشه استفاده کرد. الان تونگ هست، گیلاس هستش، مثلا تازه که استکان نلبکی سینیایی هستش که ما روش تراش میزنیم، بعد نقاشی میکنیم. چون نقاشی هم از بیرون میشه، از داخل نیست، میشه استفاده کرد.
درسته.
و خب الان خیلی لیوان هستش، خب پارچه لیوان تراش میزنیم و اینا، چیز قشنگی هم در میاد.
درسته. حالا یه وقتی از ما به شنونده هامون، به مخاطبانمون میگیم که بیاین به جای اینکه برید اون محصولات بلور و کریستال مثلا خارجی رو تهیه بکنید، بیاید از همین محصولات ایرانی استفاده بکنید. هنرمندان عزیز ما اومدن زمان گذاشتن، تراش دادن اینها رو و به هر حال محصولاتی تولید شده که به قول شما شکیل هستن، میشه در روزمره هم استفاده بشه. خیلی ها این کارو نمیکنن. شما فکر میکنید چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا ما خونه هامون پر از کریستال خارجیه ولی در ازاش از محصولات بلور و کریستال ایرانی که در واقع تراش خورده به دست هنرمندانی مثل شما استفاده نمیکنید؟
والا یه مقداری ما باید واقعیت رو بگم، یه مقداری باید ناسیونالیستی فکر کنیم، یعنی مقداری میهن پرستانه فکر کنیم، یه مقداری تولید داخلمون ولی اینکه لولش مقداری پایین تر باشه.
درسته.
باید بیایم رو به تولید داخلمون.
درسته. خب آخه مردم میگن که من نمیخوام که برم یه محصول ایرانی بخرم که دو روز بعد بشکنه یا دوچار مشکل
بشه. الان خیلی از کارخونه هست، خانم واقعیت رو بگم، دارن کار میکنن، کاراشون هم خیلی قشنگه.
بله.
تحت لیسانس کشورهای دیگه هستش، ولی من الان خودم در حالا نام نمیبرم کجا، ولی بازار تهران، بازار عصب تهران هستن جنس ایرانی. اگر نگن ای خارجیه کسی نمیخره متاسفانه.
درسته.
ولی ایرانیه.
درسته.
اینو ولی مطمئنم ایرانیه، یعنی کریستال ایرانه، تولید کار خود ایرانه، ولی اگر بگه ایرانیه نمیخرن و این متاسفانه در فرهنگ ما جا افتاده و ما یه جوری بعد این فرهنگی، از نظر فرهنگی ما یه مقداری اینو عوض کنیم، فرهنگ مردم رو یه مقداری روش کار کنیم.
بسیار عالی. توی نمایشگاه ها یا جاهای دیگه چطوری از کارهای شما استقبال میشه؟ آیا مردم اقبال نشون میدن؟
ببینید تهران چون تنوع کار ما زیاده و این تراش روی شیشه هم تهران بومی تهران، تنوع کار ما زیاده، یک مقداری استقبال نسبت به شهرستان ها کمتره، ولی خوشبختانه شهرستان ها استقبال از کار تراش روی شیشه و نقاشی روی شیشه، چون بومی تهران هم هست، مثلا تراش چون شهرستان نیست یک همچین کاری و همچین
جدیده در واقع براشون،
بله براشون تازگی داره، جدید، استقبالشون خیلی بهتر از تهران.
بسیار عالی.
تو تهران شما حق انتخابت خیلی بیشتر از شهرستان.
درسته. حالا امیدوارم که ما به سمتی پیش بریم، مردم عزیزمون هم بشنون صدای شما رو، همکاران شما رو، به خدا بلور و کلیستارای ایرانی، اون محصولاتی هم که توسط هنرمندان ما تراش داده میشه، نقاشی روی شیشه داره و این صحبت، اینا واقعا ارزشمندن، هیچ تفاوت فاحشی هم با نمونهای خارجی ندارن، بعضا ارزان‌تر هم هستن. فکر می‌کنم این هم به نفع طرف تقاضا باشه، هم به نفع طرف عرضه باشه. ممنون که با ما صحبت کردین آقای تبدلخواه.
برای شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، پیروز باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، بزرگواری، خدا حافظ.
با آقای علیرضا تبدلخواه صحبت میکردم از هنرمندان از رشته تراش شیشه و نقاشی روی شیشه، که صحبت کردن راجع به چالش و کارشون و فرایندی که برای انجام این هنر تراش روی شیشه انجام میدن. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه غلامی، کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان، و من فاطمه اسحاق تبار، گوینده این برنامه. تا فردا، خدا نگهدار.
چین چینه، مهد گوجه هاشو دل دست چین، روبه ما چین چینه، رنگ خوبشو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ گلابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوست سفرمونه.
روبه شیشه چین چین،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلی کاتون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلی کا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
به پایان فرصت برنامه‌هامون در بخش اول رسیدیم. متشکریم که با رادیو فرهنگ همراه بودید و شنونده مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. سامانه 162، سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو به خاطر بسپارید و نقد و نظرهاتون رو از طریق این سامانه با ما در میون بذارید و نظرات خودتون رو درباره مجموعه برنامه‌هایی که میشنوید اعلام بکنید. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. اما همراهان شما در این بخش فاطمه حاجی نوروزی تهیه کننده، علیرضا بخشی صدا بردار، ابوالقاسم مظاهری ارتباطات، زهره صادقی هماهنگی و من فاطمه اسحاق‌تبار گوینده این بخش از ساعت 6 صبح تا به اکنون در خدمت شما بودیم. ضمن تشکر از شما و خداحافظی از محضر شما، ازتون دعوت میکنیم در ادامه همراه باشید با همکاران من در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 10 شب. روزگارتون به خیر و خوشی. ایام به کام. بدرود. Thank you.